خمسه پور. در نخستین روز عادی مبادلات واحد جدید پولی اروپا یورو، وقوع اعتصاباتی توسط کارمندان بانکی در فرانسه و ایتالیا گزارش شد. اعتصاب در فرانسه به عنوان تهدیدی در برهم زدن روند تغییر پول ملی آن کشور به یورو گزارش شده است. کارمندان بانکی حقوق بالاتر، استخدام کارمندان بیشتر و مزایای بهتر را خواستار شدند. 5 اتحادیه بانکی از اعتصاب کارمندان در فرانسه پشتیبانی می‌کنند. اعتصابی در بانک مرکزی ایتالیا انتظار می‌رود آنچنان جدی و گسترده نباشد و آثار آن محدود باشد. سکه ها و اسکناس های یورو در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا و نیز در واتیکان، استان کوزووی صربستان، جمهوری مونتنگرو و جمهوری سان مارینو، موناکو و آندورا عرضه شدند. دولت جدید در کابل میگوید که رئیس اطلاعاتی طالبان در جریان حملات هوایی ایالات متحده کشته شده است. گزارش می شود عبدالله توحیدی، معاون رئیس اطلاعاتی در دولت موقت افغانستان، روز چهارشنبه اظهار داشته است که قاری احمدالله اخیراً در ناحیه زادران کشته شده است. عبدالله توحیدی گفت قاری احمدالله در خانه ملا تاها یک فرمانده طالبان بود هنگامی که بمب‌های ایالات متحده به آن خانه اصابت کرد. در کابل روز چهارشنبه ریچارد بارنز سرهنگ بریتانیایی گفت که هیئتی مرکب از نمایندگان 12 کشور برای آماده سازی زمینه استقرار نیروی امنیتی بین المللی افغانستان وارد آن شهر شدند. آلن ریشارد وزیر دفاع فرانسه روز چهارشنبه برای دیدار کوتاهی وارد دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان شد. آلن ریشارد در این سفر با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری و دیگر مقامات تاجیکستان دیدار و گفتگو می کند. عملیات ضد تروریسم در افغانستان و پیاده شدن نیروهای فرانسوی در پایگاه هوایی کولاب در نزدیکی مرز افغانستان از موضوعات مورد گفتگوی وزیر دفاع فرانسه با مقامات تاجیکستان گزارش شده است. و همچنین قرار است از نیروهای فرانسوی در تاجیکستان بازدید کند. آلن ریشارد که از اسلام آباد وارد دوشنبه شهر شد، در ادامه سفر خود راهی مزار شریف در شمال افغانستان می شود. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. محسن امینزاده، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران، صبح روز چهارشنبه برای دیدار با مقامات دولت موقت افغانستان وارد کابل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن امینزاده در این سفر با حامد کرزای، نخست وزیر موقت، برهان الدین ربانی، رئیس پیشین دولت افغانستان، یونس قانونی، وزیر کشور و عبدالله عبدالله، وزیر خارجه دولت موقت افغانستان دیدار و گفتگو می کند. به گزارش ایرنا، معاون وزیر خارجه ایران گفت در سفر دو روزه خود به کابل، درباره همکاری‌های دو جانبه، آینده روابط، تحولات افغانستان و نقشی که ایران می‌تواند در بازسازی افغانستان ایفا کند، با مقامات افغانستان گفتگو خواهد کرد. به دنبال کمال خرازی، وزیر خارجه ایران که برای شرکت در مراسم انتقال قدرت به دولت موقت افغانستان به کابل سفر کرد، محسن امینزاده، معاون وی، دومین مقام ارشد ایران است که در پی روی کار آمدن دولت موقت افغانستان به پایتخت آن کشور سفر می کند. در پی انتشار گزارشی در یک روزنامه وابسته به جناح محافظه‌کار در ایران دائر بر وجود فساد گسترده مالی در میان نمایندگان مجلس، فضای مجلس روز چهارشنبه بار دیگر متشنج شد و نمایندگان اصلاحگرا نسبت به تحرکات جدید جناح محافظه‌کار علیه خود ابراز نگرانی کردند. همهمه و تشنج در جلسه روز چهارشنبه مجلس در پی انتشار گزارشی در شماره عصری سه‌شنبه روزنامه کیهان مبنی بر اینکه 60 نماینده مجلس در یک پرونده فساد مالی نقش دارند به وقوع پیوست. روزنامه یاد شده نام این نمایندگان را ذکر نکرد. این روزنامه نوشته است نمایندگان از شهرام جزایری، یک بازرگان 30 ساله میلیونر که اخیراً به اتهام فساد مالی دستگیر شد، رشوه‌هایی دریافت کرده بودند تا در ازای آن از نفوذ خود به سود وی استفاده کنند. بهزاد نبوی، نماینده تهران در مجلس، مقاله روزنامه کیهان را آغاز سناریویی برای متهم کردن نمایندگان اصلاحگرا به فساد مالی و پرداخت رشوه خوانده است. کشمکش‌های اخیر میان جناح محافظه‌کار در قوه قضاییه و اصلاحگرایان در مجلس و یک رویارویی عمده سیاسی میان طرفین در ایران انجامیده است. قوه قضاییه در ایران مسئول یک گروه دگراندیش لیبرال در شهر همدان را به خاطر اعتراض به بازداشت و زندانی شدن حسین لقمانیان نماینده آن شهر در مجلس زندانی کرد. دستگاه قضایی هادی احتزازی را به اتهام برهم زدن نظم عمومی و رفتار نامناسب به 3 ماه زندان محکوم کرده است. نامبرده روز شنبه و اندکی پیش از برگزاری تظاهراتی با شرکت حدود 1500 تن در همدان برای حمایت از حسین لقمانیان روانه زندان شد. تگه درگیری‌هایی که در گرد همایی یاد شده به وقوع پیوست 11 تظاهرکننده دستگیر شدند. قوه قضاییه ادعاهای مجلس هوادار اصلاحات را دائر بر مسئولیت نمایندگان نادیده انگاشته است. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه همراه با مهدی کروبی رئیس مجلس و محمد خاتمی رئیس جمهوری قرار است جلسه مشترکی را برای بررسی پرونده حسین لقمانیان تشکیل دهند. و در آستانه بازگشت آنتونی زینی فرستاده ویژه ایالات متحده به خاورمیانه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه دستور داد محدودیت های عبور و مرور در مناطق فلسطینی کاهش یابد. دفتر آریل شارون در اطلاعیه اعلام کرده است که این اقدامات در محاصره کرانه باختری و نوار غزه توسط اسرائیل تسهیلاتی را برای زندگی روزانه غیر نظامیان در آن مناطق به وجود می آورد. این اطلاعیه از میان برداشتن محاصره مناطق فلسطینی را بازگو نکرده است. مقامات فلسطینی این اقدامات اسرائیل را کافی ندانستند. عنان اشرفی نماینده پارلمانی فلسطینیان گفت آنتونی زینی باید آنچه را که وی رفتار تهاجمی اسرائیل خواند از میان ببرد. وی گفت اسرائیل پیش شرط‌های غیر ممکنی را بر روند صلح اعمال کرده است.
بکتاش خمسپور، تازه ترین خبرها را می شنیدیم از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. دادگاه ویژه روحانیت از اعضای خانوادگی تازه ترین زندانی خود حجت الاسلام احمد قابل خواست که لباسهای او را به زندان بیاورند. حجت الاسلام احمد قابل، روزنامه‌نگار و محقق دینی را دوشنبه شب ماموران دادگاه ویژه روحانیت بازداشت کردند. اتهام آقای قابل رسما اعلام نشده، اما او یکی از نویسندگان اصلاح طلبی است که در سالهای اخیر طی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های گوناگون از وضع موجود در ایران انتقاد کرده است. درباره آخرین اخبار مربوط به وضعیت حجت الاسلام احمد قابل، سیاوش اردلان گفتگویی داشته است با برادر او هادی قابل که ضمناً رهبر دفتر حزب مشارکت در قم نیز هست.
تا الان چیزی رو نگفتن، نه به خانواده‌اش، البته ممکنه به خود ایشون موقعی که اومدن ببرن چیزی گفته باشن. حکمی که نشون دادن ممکنه چیزی باشه که ما اطلاعی نداریم، و اون شب هم که آمدن ایشون رو بردن موقعی بوده که خانم ایشون خواب بوده، بعد که در این صحبت خواب و اینها بیدار میشه من سوال کردم، گفتن من توی حالت هیجان و اضطراب بودم، دیگه نشد سوال بکنم که خب اتهام ایشون چی هست، و ما اطلاعی نداریم که الان اتهام ایشون چی هست و به چه دلیل ایشون بازداشت شد.
در این دوران بالاخره میدونی ایشون سخنرانی های زیادی داشتن، گفتگوها و مصاحبه متعددی و مطالبی رو اظهار داشتن. خودشون پیش بینی میکردن که احتمال داره بازداشت بشن؟
البته با روندی که در جامعه ما وجود داشته، بله ایشون گفتن که طبیعتاً این انتقادها و اعتراضهایی که میشه ممکنه اینها تحمل نکنن و سراغ من بیان. این آمادگی رو هم ایشون داشتن، خودشون هم این مسئله رو اظهار میکردن.
پیگیری خاصی شما به معنی که بستگانشون مد نظر دارین که انجام بدین؟
بله عرض کنم حضورتون که البته خب ما نسبت به حقوق ایشون پیگیری خواهیم کرد، و در اولین قدم برای این که برای ما قطعی بشه که آیا ایشون توسط دادگاه ویژه برده شدن یا توسط مقامات دیگر.
آقای قابل، شما آیا میدونید که برادرتون در گذشته هم تا به حال زندانی شدند یا این اولین بار هست؟
یک بار دیگر در همون آغاز دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی در سال 76 در مشهد مقدس بازداشت کردند، که البته در شهر قاین بود و بعد مدتیشون در بازداشت دادگاه ویژه روحانیت بودن، اونجا پرونده براشون درست شد و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال شدن.
بار اول که بازداشت شدن دلیلش چی بود؟ یعنی اتهامشون چی بود؟
البته شروع قضیه از اینجا بود که اون پیامی که حضرت آیت الله اعظم منتظری به مناسبت پیروزی جناب آقای خاتمی داده بودن و در اون تذکراتی داده بودن به جناب آقای خاتمی، این پیام رو داشتن توضیح می کردن در شهر قائن به بعضی از افراد، همینطور که مراجعه می کردن مثلا به مغازه کاری داشتن داده بودن که بر اساس اون گرفتن ایشون رو. ولی در خود دادگاه عمده بحث ها و سوال ها و مطالبی که مطرح شده بود پیرامون مسائل فکری و اندیشه‌ای بود.
حجت الاسلام احمد قابل 43 ساله از مجتهدین است که تحصیلات حوزوی خود را سال 1350 در مشهد آغاز کرد و در قم ادامه داد. 2 تن از مراجع بلندپایه تقلید شیعیان، یعنی آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله یوسف ثانی، آثار احمد قابل را شایسته کسب درجه اجتهاد دانستند. در واقع آقای قابل را شایسته کسب درجه اجتهاد دانستند. پس از انقلاب احمد قابل اندک زمانی در دایره سیاسی فرهنگی سپاه پاسداران فعالیت کرد و با آغاز جنگ ایران و عراق نقشی فعال را در خطوط مقدم جبهه‌های جنگ بر عهده گرفت، به خصوص در لشکر پنج نصر. حاصل شرکت احمد قابل در جنگ کشته شدن 1 برادرش و آسیب دیدگی دست و کمر خود او با ترکش بود. اما سیاوش اردلان مروری دارد بر آرا و نظریات احمد قابل طی مصاحبه‌هایی که رادیو آزادی داشته است.
تنها تلاش احمد قابل در سالهای اخیر برای ورود به عرصه مشارکت سیاسی، نامزدی او برای عضویت در مجلس خبرگان بود. مجلس خبرگان از نهادهای مهم در جمهوری اسلامی است که وظیفه‌اش نظارت بر کار رهبری و عزل یا نصب رهبر جمهوری اسلامی است. صلاحیت احمد قابل برای شرکت در آخرین انتخابات مجلس خبرگان رد شد و این مجلس 86 نفره به جز تعدادی انگشت شمار عضو اصلاح طلب به زیر کنترل یک اکثریت محافظه‌کار درآمد. اما احمد قابل به عنوان یکی از منتقدان برجسته عملکرد مجلس خبرگان همواره در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش خواستار آن بود که مجلس خبرگان جایگاه قانونی خود را باز یابد، یعنی به طور جدی نظارت بر کار رهبری که وظیفه‌اش است را انجام دهد.
اگر واقعا مجلس خبرگان با 2 شرط عمده، یکی با اینکه برآیند رأی ملت باشه حقیقتا، اینها وقتی نظارت کنن بر رهبری، با اینکه رهبری شخص اول مملکته اما نهاد اول حاکمیت نیست. چرا؟ چون زیر مجموعه مجلس خبرگانه. مجلس خبرگان هم در وجود و هم در بقا بر اون مسلطه و در حقیقت اولین نهادی که در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت رو به دست میگیره مجلس خبرگانه که اینها نمایندگان ملت باید باشن و بعد هم باید واجد تمام تخصصهای لازم برای نظارت بر رهبری باشن. چرا؟ چون رهبری واجد یک قدرتی است که خب وقتی میخواد کسی نظارت بکنه بر اون قدرت باید توان و فهم این رو داشته باشه که این درست اعمال قدرت کرده یا نادرست. ما مسیر رو از مسیر قانونی خارج کردیم. در حقیقت مشکل جمهوری اسلامی اینه که به قانون اساسیش که مبنای جمهوریتش هست عمل نشده و از همون ابتدا یه شکل دیگری در انداختن به اسم جمهوری اسلامی. چرا ما اصلا در ذهنیتمون حتی چپمون یا راستمون میگیم نظام جمهوری اسلامی اون نظامی است که در رأسش ولایت فقیه، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نظام جمهوری اسلامی اون نظامی است که در رأسش، یعنی اول نهاد حاکمیتش، مجلس خبرگانه. این رو کشاندن به طرف یک چیزی غیر از جمهوری اسلامی اما به نام جمهوری اسلامی.
محور اصلی انتقادات احمد قابل از مجلس خبرگان این است که این مجلس رهبر جمهوری اسلامی را در برابر اقداماتش پاسخگو نمی کند. آیت الله خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی وظایف و اختیارات گسترده‌ای دارد که مجلس خبرگان هرگز آن را نقض نکرده است. یکی از اختیارات آیت الله خامنه‌ای منصوب کردن 6 تن از اعضای شورای نگهبان است، نهاد قدرتمندی که میتواند صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و همچنین مصوبات مجلس را وتو کند. هنگامی که آیت الله خامنه ای 6 ماه پیش 2 روحانی محافظه‌کار آقایان لاریجانی و قدیری را به عضویت مجلس خبرگان منصوب کرد، احمد قابل به انتقاد برخاست.
من جدا اظهار تاسف میکنم از انتخاب ایشون و گلایه میکنم از مشاوران رهبری که ایشون پیشنهاد کردن که آقای قدیری رو بگذارن. من تعجب میکنم اصلا چرا ایشون انتخاب شد برای این، چه کسانی مشورت دادن به رهبری؟
گله احمد قابل از مشاوران رهبری با موضع‌گیری هایی که رهبر در مقاطع مختلف داشت به جای رسید که نهایتاً آقای قابل در جریان اختلافات اخیر بین مجلس و قوه قضاییه مستقیماً از مسئولیت های رهبری سخن راند.
من هیچ گونه ابایی ندارم از اینکه عرض بکنم که خود مقام رهبری هم در این حملات به مجلس و به اصلاح طلبان نقش اصلی رو بازی کردن. یعنی ما که نمیتونیم تا ابد مسائل رو به این اون حال کنیم، در این که خود مقام رهبری در جسارتی که دیگران الان پیدا کردن نسبت به مجلس و نسبت به قوه مجریه و خصوصا قوه قضاییه‌ای که داره با این دو قوه برخورد میکنه، در این که این جسارت رو اونها پیدا کردن ناشی از موضع گیری های خود رهبریست هیچ تردید نمیشه کرد. یعنی هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ قانونی ایشون موظفن به این که تابع رأی اکثریت ملت باشن. ما 2 قوه رو حذف کردیم، 2 قوه رو اصلا جزء مملکت حساب نمی کنیم، خیال می کنیم که ولایت فقیه باید در مقابل اینها قرار بگیره.
با وجود انتقادات صریحی که احمد قابل نسبت به برخی افراد و نهادهای قدرتمند کشور داشت، مانند دیگر طرفداران جناح اصلاح طلب، مورد عتاب مخالفان جمهوری اسلامی که خارج از حاکمیتند قرار داشت. احمد قابل در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری اخیر که مخالفان نظام خواستار تحریم آن بودند، مصرن نسبت به بهبود اوضاع اطمینان خاطر میداد.
مگر ما تضمین دادیم روز اول به مردم که اشتباه نکنیم؟ ما اصلا به گفتیم بیاد یک خاتمی که اشتباه میکند رأی بدید. کسی اگر تو این عالم اومد گفت من کسی هستم که اشتباه نمیکنم، اصلا در سایه حکومت او نباید زندگی کرد. رأی بالای آقای خاتمی اگر این دفعه هم مثل اون دفعه تکرار بشه، قطعا فرصت های چانه زنی در پس پرده رو اونجایی که میشینن و با بزرگان مملکت صحبت میکنن برای رفع موانع، اینها رو به پیش خواهد برد. شرایط به گونه ای داره رقم میخوره که به فضل خدا قدم های بیشتری در این 4 سال آینده نسبت به 4 سال قبل برداشته بشه. اگر بنا باشه هر کسی حاضر نباشه یه چند سباهی حق خودش رو به خاطر حق بزرگتر اجتماع کمی نادیده بگیره، نه اینکه بگه من حق ندارم، نه فعلا روی اون یه مقداری درنگ کنه. نه اجازه بفرمایید. خب میگم همین رو خواستم بگم، اگر بنا باشه این باشه، باید امثال آقای نوری که 5 سال به زندان دادن دیگه از اصلاحات قهر کنه.
اما سیر تحولات سیاسی اخیر حفظ خوشبینی را برای احمد قابل دشوار ساخت. آقای قابل در آخرین مصاحبهش 1 روز پیش از بازداشت برداشت خود از اوضاع را چنین بیان کرد:
ما مشکلمون مالی اینه که واقعا رأی ملت تو کشور ما اعتبار نداره. این خیلی چیز خنده داریه. یعنی ما که اسمش رو گذاشیم مردم سالاری دینی، خب مردم نمایندگان مستقیمی دارن که یکیش رئیس جمهور، یکم نمایندگان مجلسه. اینها که در حقیقت نظریاتشون رو به ملت عرضه میکنن، مردم به خاطر اندیشهشون به اونا رأی میدن، اینها رأیشون و خواستشون خواسته ملت تلقی نمیشه و زیر پا گذاشته میشه. اما نظر یک مثلا قاضی عادی که معلوم نیست اصلا چه مسیری رو طی کرده تا شده قاضی، او رأیش ترجیح داره بر رأی یک رئیس جمهور 22 میلیونی یا بر یک بعد 200 تا نماینده مثلا مجلس. و این اصلا چیز خنده‌داریه. این اصلا به هیچ عنوان با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. من تعجب میکنم، خدا گواه، دلم میسوزه بابت این نظام. این من دلم میخواد این تیکه هاشو حتما پخش کنید. همه اینها رو به خاطر دلسوزی داریم میگیم. احساس میکنیم این روند جز مأیوس کردن مردم راه دیگری نیست. من اصلا مسئله مجلس واقعا برام مطرح نیست به تنهایی. من دارم میبینم که روند به شدت داره الان تند میشه. یعنی حتی افکار عمومی دارن تند میشن. ما هرچی نصیحت میکنیم نصیحت ها به گوش کسی فرو نمیره. دلیلش هم این رفتارهای ناپسندیست که داره انجام میگیره.
اینک احمد قابل در کنار بسیاری دیگر از منتقدان وضعیت موجود در زندان به سر میبرد. ذهنیت آقای قابل در مورد بازداشت و زندانی شدنش احتمالاً همین ذهنیتی است که 6 ماه پیش چنین شرح داد:
خیلی بها باید بپردازیم، خیلی از ماها هنوز باید بریم زندان، زندانهای 5 سال و 10 سال مثل گنجی و باقی و آقای نوری و آقای کدیور و اینها بکشیم تا اونها باور بکنن که آقا اینها دلسوز این ملتن.
حجت الاسلام احمد قابل، روحانی و تحلیلگر نواندیش در پشت میله‌های زندان اوین، و جان خاکزاد گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش می‌دهد که سازمان خبرنگاران بیمرز به بازداشت این روحانی نواندیش اعتراض دارد. دین سالاری، مردم سالاری و مردم سالاری دینی، برنامه ویژه ما، یک مناظره رادیویی. بخش اول مناظره رادیویی میان احمد قابل، اندیشه پرداز دینی از تهران، و مراد ثقفی، سردبیر فصلنامه گفتگو در تهران، درباره مفهوم مردم سالاری دینی. این برنامه در مرداد ماه امسال از رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. بار دیگر امشب در ساعت 5.
شنبه 11 دی ماه، اول ژانویه سال جدید میلادی، ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 202-02-21-12-26-10.
بازداشت حسین لقمانیان، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، و تایید حکم زندان دو نماینده اصلاحگرای دیگر، همچنان موضوع تازه‌ترین بحران سیاسی در میان جناح‌های رقیب در ایران است. روز چهارشنبه امروز، نماینده اردل در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، وضعیت کنونی ایران را بسیار خطرناک و شکننده توصیف کرد و هشدار گفت ادامه این روند عملاً به فرسایش حکومت و حاکمیت در ایران منجر خواهد شد. اردوان نیکنام نگاهی دارد به تازه ترین اظهار نظرها درباره همین بحران سیاسی.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل شکوری نماینده مردم زنجان نیز با تشبیه تلویحی شرایط کنونی به پایان حکومت خاندان قاجار و کودتای سوم اسفند گفت اگر مهاجمان به مجلس شورای اسلامی نیات خاصی از هجمات خود به آن ندارند، بدانند که کاملا در غفلت به سر میبرند و تحلیل نادرستی از اوضاع دارند، چرا که ناکام ساختن برنامه اصلاحات و به کنار راندن اصلاح طلبان نه به این معناست که آنان آلترناتیو اصلاحات خواهند شد، بلکه بدانند که آنان سید ضیاء این سناریو هستند، رضاخانش کس یا کسان دیگری است. در همین جلسه محمود اخوان بازارده، نماینده مردم لنگرود در مجلس، در نطق پیش از دستور خود مخالفان اصلاحات را به 3 گروه تقسیم کرد. وی گفت در جبهه مخالفین اصلاحات و مردم سالاری، طیف وسیعی از آنان مقدس معابانی هستند که نماز و روزه را برای دست یافتن به حور و غلمان بهشتی میپنداشتند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت بخشی از مخالفان اصلاحات نیز فرصت طلبان و متملقانی هستند که از محتوای ایدئولوژیک برخوردار نبوده و صرفاً به منافع مادی و رانت‌های آن جناح می‌اندیشند. به گفته بازارده، بخش کوچکی از مخالفین اصلاحات به اصطلاح اوغلای قومند که حسابشان از بقیه جداست و به گفته این نماینده در غرقابی که به دست خود ایجاد کرده اند آخرین نفسهای سیاسیشان را می کشند. آقای بازارده اضافه کرد اینان چاره ای ندارند جز آن که به خود آیند و قبل از اینکه از بادهای کاشته شده طوفان درو کنند، به چارچوب منطق و رفتار معقول سیاسی تن در دهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، گفته های آقای بازارده احسنت گویی جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت. نماینده لنگرود در بخش دیگری از نطق خود گفت نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد تا خودکامگان به اهداف پلید خود دست یابند. به گفته وی اگر مجلس نتواند در برابر طرفداران تلقی فاشیستی از دین بایستد همان بهتر که نباشد. آقای بازارده گفت رئیس جمهوری پیوسته تذکر و اخطار قانون اساسی می دهد، اما کسی گوشش بدهکار نیست. مجلس تهدید می شود، نماینده آن به زندان می رود، اما کسی خود را پاسخگو نمی داند. از سوی دیگر عطاالله مهاجرانی وزیر پیشین ارشاد اسلامی که سال گذشته زیر فشار شدید محافظه‌کاران ناچار از کنارگیری از کابینه محمد خاتمی شد، شب سه‌شنبه در جمع دانشجویان و جوانان یزد گفت در حکومت‌های دموکراسی برخلاف رژیم‌های استبدادی جامعه باید به گونه‌ای باشد که مردم سخن بگویند و حکومت سخنان آنان را بشنود. وی افزود نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وکلای مردم هستند باید به صدای مردم گوش دهند. مهاجرانی گفت به عنوان کسی که مسئولیت‌های مختلفی داشته‌ام احساس خطر می‌کنم. در وضعیت فعلی میل و گرایش حکومت برای شنیدن صدای مردم کم شده است. وزیر پیشین ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره محدود کردن استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای گفت در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم با محدودیت و ممنوعیت نمی‌توان در برابر اطلاعات و اندیشه قرار گرفت.
اردوان نیکنام گزارش می‌دهد.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موجها می شنوید. 16 متر 17,885، 19 متر 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز.
در ادامه برنامه در ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله مبارزه با فساد مالی گسترده در ایران به هیاهوی سیاسی بدل شده است. از اجتماع اعتراض‌آمیز خانواده ملی مذهبی ها در برابر دادگستری کل تهران میگوییم و خواهیم دید که مقررات تازه برای صدور روادید سفر به امارات متحده عربی از جمله برای ایرانیان چیست. همه اینها و بیشتر در ادامه برنامه. تا آغاز ساعت دوم برنامه ما اندکی موسیقی.
گل لاله دارم امشب تو را گل خونه میاد سوی خونه با تو دستش باره از گل گل لاله گل خونه Hey,